ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت اطلاع بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که قمندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان از فشارها بر پاکستان سخن میگوید، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از رودهای غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفته وار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. قمندان عمومی قوای ناتو در افغانستان میگوید در حملات هوایی توجه بیشتر به جلوگیری از تلفات ملکی صورت میگیرد. رئیس جمهور افغانستان امروز در هفتمین اجلاس پروسه استانبول در باکو اشتراک میکند. عربستان سعودی یک راکت دیگر را که از یمن به سوی این کشور فایر شده بود خنثی کرد. تفصیل خبرها. قمندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان میگوید در حملات هواییشان در کنار سرکوبی مخالفین توجه زیادی برای جلوگیری از تلفات ملکی صورت میگیرد. جنرال جان نیکلسن دیروز در دیدار از جریان آموزش قطعه 333 پلیس ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر گفت به محافظت از غیر نظامیان اولویت میدهند. دشمن از مردم ملکی به حیث سپر استفاده نموده و از خانه های آنها حمله می کند. با تأسف که این کار منتج به تلفات غیر نظامیان می شود. ما تا حد توان کوشش می کنیم از یک سو بر دشمن فشارها را زیاد ساخته و سوی دیگر حیات افغانهای ملکی را حفظ نماییم. استراتژی جدید امریکا برای افغانستان در مقایسه با گذشته صلاحیت های بیشتری به قماندانان نظامی داده و هم بر اساس آن حملات هوایی بر مخالفین بیشتر شده است. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در هفتمین جلسه پروسه استانبول در باکو مرکز آذربایجان سخنرانی کند. آقای غنی به هدف شرکت در جلسه قلب آسیا یا پروسه استانبول وارد آذربایجان شده است. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری قرار است آقای غنی ضمن شرکت در این جلسه با همتای آذریش الهام علیف روی اوضاع افغانستان گفتگو نموده و هم در حضور دو رهبر چندین توافقنامه همکاری های دو جانبه بین دو کشور در بخش‌های امنیت، سرمایه گذاری، اقتصاد، امور هوایی، ملکی، تحصیلات عالی و تعلیم و تربیه به امضا برسد. تیم روباتیک ولایت هرات که امسال در مسابقات بین المللی روباتیک در امریکا شرکت کرده بود، برنده یک جایزه معتبر اروپایی هم شده است. سه عضو همین تیم که از 24 تا 26 نوامبر در مسابقات راه اندازی شده در تالین مرکز استونیا شرکت کرده بودند، برنده یک جایزه شدند. طرح را که این سه دختر نوجوان در تالین معرفی کردن یک ربات کنترل شده توسط برق است که زارعین را در بخش کشت و درو تخم‌های مختلف به شمول گندم کمک می‌کند. شرط اساسی شرکت در این مسابقه این بود که ربات تولید شده باید در زندگی روزمره کارآمد باشد و مردم خواهان استفاده از آن باشند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف میگوید تلاش‌های آمریکا برای خارج کردن مشاورین نظامی و جنگجویان ایران از سوریه همچون جزء برنامه صلح برای بحران 6 ساله سوریه موفق نخواهد شد. به گفته ظریف هدف اداره آمریکا این است که ایران از سوریه بیرون شود. و افزود آمریکا و روسیه نمیتوانند برای ایران تصمیم بگیرند. ظریف که در یک کنفرانس در روم سخن میگفت اظهار داشت ایران به دعوت حکومت سوریه به این کشور رفته است. او تاکید نمود که این منطقه ماست، خلیج فارس است، نه خلیج مکزیکو، و ایران از آن بیرون نمی رود. ایالات متحده تلاش دارد که ایران را از سوریه خارج کند و یکی از اهداف آن برای حمایت از پروسه صلح سوریه که توسط ملل متحد راه اندازی شده است همین می باشد و آمریکا در این راستا حمایت متحدین خود در منطقه، عربستان سعودی و اسرائیل را جلب کرده است. روسیه مصوبه یک موافقتنامه را با مصر ترتیب داده است که به اساس آن طیاره‌های جنگی روسیه می توانند از قرارگاه‌های مصر استفاده کنند. این عمل حضور نظامی روسیه را در خاورمیانه بیشتر می‌سازد. متن این مصوبه بعد از آن که به تاریخ 28 نوامبر توسط صدر اعظم روسیه دیمیتری مدودف امضا شد، دیروز به نشر رسید. در این مصوبه از وزارت دفاع روسیه تقاضا می‌شود که شرایط این موافقتنامه را با مصر بررسی نماید. روسیه با آغاز حمایت هوایی از قوای رژیم بشار الاسد و مقابل تندروان سنی در سوریه در سال 2015 حضور خود را در شرق میانه گسترش داد. روسیه یک قرارگاه هوایی و یک قرارگاه بحری در سوریه دارد و میخواهد حضور خود در سوریه را نیز توسعه دهد. رسانه های دولتی عربستان سعودی گزارش دادند که قوای هوایی این کشور یک راکت بالستیک را کشف کردند که از یمن به سمت عربستان سعودی پرتاب شده بود. پرس اجنسی سعودی از قول یک سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که علیه حوثی های یمن می جنگد گزارش داده که گفته است این راکت به سمت شهر خمیس مشاید در حرکت بود و قبل از آن که به هدف برسد و تلفات وارد کند کشف و خونسا شد. ترکی الملکی سخنگوی این ائتلاف گفت کنترل راکت های بالستیک توسط حوثی های یمن تهدید را برای امنیت منطقه و جهان ایجاد می کند. و دو زلزله نسبتا شدید امروز صبح شرق ایران را تکان داد. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا میگوید یک زلزله با قدرت 6 درجه ریشتر در نزدیکی شهر کرمان ایران که 821 هزار نفوس دارد رخ داد. با تعقیب آن یک تکان دیگر با قدرت 5 درجه رخ داد. در مورد تلفات و خسارات تا حال چیزی گفته نشده است. یک زلزله با قدرت 6 درجه تکان قدرتمند به شمار می رود و می تواند سبب خسارات زیاد شود. در حدود 2 هفته قبل یک زلزله دیگر با قدرت 7.3 درجه ریشتر در ولایت غربی کرمانشاه ایران در نزدیکی سرحد عراق سبب تلفات 400 نفر و خسارات بزرگ شده بود. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. قمندان عمومی ناتو میگوید فشارها بر پاکستان در رابطه با مخفیگاه‌های تندروان در این کشور افزوده است. حکومت افغانستان به اجلاسی که قرار است در کندهار برگزار شود واکنش نشان داده است. سخنگوی ریاست جمهوری میگوید
هر نشستی که در راستای منافع ملی افغانستان باشد، در چارچوب قانون اساسی افغانستان باشد، قطعا اون نشست ها میتونه برای افغانستان مفید و سازنده باشد.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. پلیس بغلان از آغاز عملیات قریب الوقوع زمستانی خبر می‌دهد. یک مقام پلیس این ولایت گفت
زمستان و تابستان با نیروهای امنیتی کدام فرق نمی‌کنه. نیروهای امنیتی به خاطر سرکوب کردن مخالفین مسلح آماده هستند.
دفتر امانگی امور بشری ملل متحد از کاهش ارقام بیجا شدگان در شمال افغانستان سخن می‌گوید. ولی یک مقام این دفتر گفته است که اکثریت بیجا شده ها از ولایت کندوزند. روسیه خواست امریکا را در رابطه با قطع روابط با کره شمالی رد کرد. پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر می‌رسد و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه را نیز داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، قمندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان میگوید واشنگتن فشارها را بالای پاکستان در رابطه با مخفیگاه‌های تندروان در خاک آن کشور بیشتر ساخته است. جنرال جان نیکلسن که دیروز از جریان پروسه آموزش پلیس در ولایت لوگر دیدن میکرد همچنان گفت فشارها نه تنها بر پاکستان زیاد شدند بلکه به حملات هوایی خود برای سرکوبی تندروان در داخل افغانستان نیز ادامه خواهند داد. زرغون منگل جزئیات بیشتر دارد.
قمندان عمومی که ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان، جنرال آمریکایی جان نیکلسن میگوید موضوع مخفیگاه‌های تندروان در خاک پاکستان از اولویت‌های آمریکاست و آن را با جدیت تعقیب می‌کنند. آقای نیکلسن دیروز در جریان دیدار از پروسه آموزش قطعه خاص 333 پلیس ولسوالی محمد آقای لوگر گفت واشنگتن فشارها بر اسلام آباد را ادامه خواهد داد و افزود در این مورد بین مقامات ارشد آمریکا و پاکستان گفتگوهای جریان دارد. و ای جزئیات بیشتر در مورد این گفتگوها و نحوه آن ارائه نکرد و تاکید نمود که رئیس جمهور ترامپ در بحث‌های خصوصیش در این مورد خیلی جدی است. وی میگوید در مورد اقداماتی که ما در نظر داریم نمیخواهم چیزی بگویم، ولی مطمئن باشید که حکومت آمریکا بر پاکستان فشار می آورد. امیدواریم پاکستان بر ضد تروریستان با ما همکاری کند. این تروریستان برای پاکستان هم خوب نیستند. ولی اگر پاکستانی ها این کار را نکنند، ما به فشارهای خود ادامه خواهیم داد. در این رابطه بین دولت ها به سطح بلند گفتگوهای جریان دارد. شما شنیده اید که رئیس جمهور ترامپ چی گفته است؟ وی خیلی جدی است و حتی در صحبت‌های خصوصیش جدی تر است. جنرال نیکلسن در رابطه با حملات هوایی 3 روز پی در پی در شمال هلمند و منطقه جنوبی بهرامچه هلمند گفت، در این حملات مراکز تولید مواد مخدر مربوط به طالبان هدف قرار گرفتند. جنرال نیکلسن، قمندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان گفت، حملات بر منابع تمویل کننده ی طالبان بعد از این هم ادامه خواهد یافت. وی می گوید ما ساحه حملات هوایی خود را وسیع تر ساخته ایم تا منابع عایداتی آنها، تأسیسات حمایوی یعنی سرمایه های آنها، کمپ های آموزشی، ساحات نفوذ و در کنار آن جنگجویان آنها را در میدان جنگ هدف قرار دهیم. آقای نیکلسن گفت که در این حملات هوایی به طالبان حدود 50 میلیون دلار آسیب مالی رسیده است. در استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان در مقایسه با گذشته به قمندانان نظامی صلاحیت‌های بیشتر داده شده و هم شمار حملات هوایی بر ضد مخالفین بیشتر شده است. جنرال نیکلسن تایید کرد که حملات هوایی بر مخالفین 3 چند بیشتر شده است. او گفت که این حملات بخشی از استراتژی جدیدند و بعد از مشوره با حکومت افغانستان صورت می‌گیرند. با وجود آن که آقای نیکلسن از تلفات ملکی در حملات هوایی ابراز تأسف کرد، ولی گفت که برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان توجه جدی دارند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان با اشاره به نشست کندهار میگوید از هر نشستی که در روشنایی قانون اساسی با در نظر داشت منافع ملی برای حل مشکلات برگزار میشود حمایت میکند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت به اساس قانون اساسی هر فرد حق آزادی بیان و راه اندازی نشست را دارد. در این حال هیئت اداری مشتان جرگه می گوید که آنان امیدوارند این نشست به هدف حمایت از نظام برگزار شود، نه به خاطر خواست برگزاری لویه جرگه. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
حکومت افغانستان با اشاره به نشست قندهار می گوید هر نشستی که در تضاد با قانون اساسی نبوده به نفع حکومت و مردم باشد و در آن راه حل برای مشکلات کنونی جستجو گردد، حکومت با آن مخالف نیست. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در مقایسه با کشورهای منطقه نشست‌های سیاسی برخلاف حکومت در افغانستان بیشتر راه‌اندازی شده و این یک اصل دموکراسی است که حکومت این کشور با آن متحد می باشد.
در رابطه به نشست قندهار که مطرح کردین، هر نشستی که در راستای منافع ملی افغانستان باشد، در چارچوب قانون اساسی افغانستان باشد و کمک کنه به بیرون رفت از چالش ها و مشکلات، قطعا اون نشست ها میتونه برای افغانستان مفید و سازنده باشد.
قرار است به خاطر بیرون رفت از مشکلات امنیتی، سیاسی و اقتصادی شماری از مقامات حکومت پیشین، چهره های سیاسی مخالف حکومت، برخی اعضای شورای ملی و شماری از مقامات دولتی نشست 3 روزه را در قندهار برگزار کنند. قرار بود این نشست روز پنجشنبه برگزار شود، اما به گفته خبرنگار رادیو آزادی از قندهار تا هنوز این نشست راه‌اندازی نشده است. هرچند آجندای این نشست تا هنوز معلوم نیست، اما محمد آصف صدیقی معاون دوم مشان و جرگه میگوید که امیدوارند این نشست به هدف حمایت از نظام باشد، نه به گفته وی به خاطر خواست برگزاری لویه جرگه. به گفته وی برگزاری لویه جرگه در حال حاضر عمل خلاف قانون اساسی است. وی میگوید اگر نشست قندهار به خاطر برگزاری لویه جرگه یا به دست آوردن کرسی و یا هم به خاطر منافع شخصی باشد، ما آن را به شدت رد میکنیم. نه تنها ما بلکه تمام مردم آن را رد میکنند. مردم حالا این را میدانند که در این نشست چه مقدار پول مصرف میشود و این پول از طرف کیها پرداخته میشود. این بدان معناست که شماری از حلقات خارجی میخواهند با برگزاری چنین نشست ها حکومت را سقوط دهند و ذهنیت مردم را مغشوش سازند.
سول لپاره.
این در حال است که روز گذشته شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان برگزاری نشست احزاب سیاسی و چهره های سیاسی در قندهار را خلاف قانون اساسی و تلاش برای تضعیف کردن حکومت و ایجاد اختلافات میان اقوام در این کشور دانستند. اما همایون معاون دوم ولسی جرگه از برگزار کننده های نشست قندهار گفته است که نشست قندهار به خاطر حل مشکلات کنونی در کشور برگزار می شود، نه به خاطر افزودن اختلافات.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پلیس بغلان از آغاز عملیات‌های قریب الوقوع برای سرکوبی مخالفین در این ولایت خبر می‌دهد. به باور آگاهان نظامی، عملیاتی که در این فصل سال انجام می‌شود، مؤثر است و اگر درست مدیریت شود، می‌تواند نتایج دلخواه در پی داشته باشد. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
ذبیح الله شجاع سخنگوی پلیس بغلان اخیراً از آغاز عملیات‌های گسترده زمستانی و سرکوب مخالفین در این ولایت خبر داده و گفته است:
زمستان و تابستان با نیروهای امنیتی کدام فرق نمی‌کنه، نیروهای امنیتی به خاطر سرکوب کردن مخالفین مسلح آماده هستند. ان شاءالله ما هم قریب پلان‌های ترتیب شده و هدایتی هم مواصلت کرده برای ما به خاطر راه اندازی عملیات مخالفین که در هر نقطه‌ای که حضور گسترده داشته باشند باید سرکوب شوند.
او امسال را خونین ترین سال برای مخالفین دولت دانسته و گفته است که مخالفین برنامه های وسیع برای تسخیر برخی نقاط مهم ولایت بغلان داشتند که به مقصد نرسیدند و با دادن صدها کشته و زخمی مجبور به عقب نشینی شدند.
مخالفین گرچه مصمم بودند که باید ما به هر شکل میشه ولسوالی بغلان مرکزی را و مسیر شارا را مسدود بسازیم، اما و آرمانایشان شما در جریان هستند که به گور مانده بردن و حتی جسدایشان در خود تایم قدم نبرد باقی مانده بود. حتی در لسوالی بغلان مرکزی، در کوکچنار و همچنان در بعضی نقاطی که وا تحرک داشتن و میخواستن در حدود 2.5 الی 300 نفری از وا کشته شده باشند.
و اما به باور آگاهان دولت نیز در بسیاری از تعهداتش در قبال امنیت بغلان ناکام بوده و چون بیشتر در حالت دفاعی قرار داشتن نتوانسته تا حال تمامی مناطق از دست رفته اش را دوباره تصرف نماید، مانند دندغوری و دند شهاب الدین که بخش های وسیع از آن در کنترل طالبان است و ولسوالی دهنه غوری که سال قبل به دست آنان افتیده بود همچنان در اختیارشان قرار دارد. هرچند شدیدترین حملات پی در پی مخالفین در ولسوالی برکن ناکام و دفع شد، ولی امنیت برقرار نشد و هنوز طالبان در بخش های از این ولسوالی حضور و حاکمیت دارند. و اما مقامات نظامی بغلان باور دارند که روحیه مخالفین ضعیف شده و این بار می توانند به همکاری مردم و خیزش های مردمی مخالفین را کاملا منزوی و از صحنه نبردهای رودرو خارج نمایند. و اینکه چنین امری میسر خواهد بود یا نه و چقدر کشته بر کشتگان و آواره بر آوارگان افزوده خواهد شد معلوم نیست.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم ژکفر احمدی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی.
قاچاقبران معدن مرمر افغانستان را مورد سوء استفاده قرار می دهند. این عنوان یک مطلب نشریه انستیتیوت جنگ و صلح است. به نوشته نویسنده مطلب، مقامهای افغان هشدار دادند که قاچاقبران به تاراج بزرگترین معدن مرمر افغانستان ادامه می دهند. به باور نویسنده، این اقدام به تنبیل گروه های محلی طالبان کمک می کند. در مطلب آمده است که حکومت افغانستان و طالبان هر دو ادعا می کنند که بالای این معدن در ولایت هلمند کنترل دارند. نشریه دیپلمات به تلاش‌های روسیه جهت سرمایه گذاری در افغانستان پرداخته است. در بخشی از مطلب در این مورد آمده است که پالیسی سازان روسیه به این باورند که سرمایه گذاری ها برای رشد اقتصادی در زمینه فراموش ساختن خاطره های منفی جنگ شوروی سابق در افغانستان کمک خواهد کرد. به باور آنها، این سرمایه گذاری منجر به تقویت روابط مسکو با حکومت مشروع افغانستان نیز خواهد شد. در ادامه آمده است که اگر روسیه حمایت همگانی را در زمینه دخالتش در افغانستان کسب کرده بتواند، پالیسی سازان کرملین باور دارند که رئیس جمهور غنی تمایل خواهد داشت تا در جهت حل بحران سیاسی افغانستان با مسکو همکاری کند. یک هیئت متشکل از 20 تاجر برجسته روسی در 3 اکتبر امسال وارد افغانستان شد تا با مقامهای کابل در مورد گسترش سرمایه گذاری های روسیه در بخش های زراعت، ترانسپورت و معادن افغانستان گفتگو کند. و روزنامه نیویورک تایمز به دست یافتن تیم روباتیک دختران افغانستان به یک جایزه در اروپا توجه کرده است. اعضای این تیم در فستیوال 3 روزه روباتیک در 24 نوامبر در تالین استونیا برگزار شد جایزه گرفتند. روزنامه به نقل سید طیب جواد سفیر افغانستان در بریتانیا نوشته است که بالای تیم روباتیک دختران افغان به خاطر دست آوردهای شگفت انگیزشان کاملا افتخار می کنند. آقای جواد افزوده است این دختران مثال عالی برای مردم سراسر جهانند که اگر از جوانان افغان به گونه درست حمایت و برایشان فرصت داده شود می توانند دست آورد داشته باشند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
روسیه این خواست آمریکا را رد نموده که از کشورهای جهان خواسته است رابط با کره شمالی را قطع کنند. سفیر ایالات متحده آمریکا در ملل متحد درست پیش در جلسه شورای امنیت از کشورهای جهان خواست رابطشان با کره شمالی را قطع کنند، ولی روسیه و چین تاکید کردند که مشکل راکت‌های قاره‌پیمای کره شمالی باید از راه سیاسی حل گردد. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه ایالات متحده را متهم کرده که کوریای شمالی را تحریک می کند و در نتیجه پیونگیانگ برای تقویت برنامه راکت های بالستیکش تلاش می کند. آقای لافروف دیروز در بلاروس به خبرنگاران گفت برای حل این مشکل باید راه حل سیاسی یافت شود. وی میگوید ما در این مورد نظر منفی داریم. ما چندین بار تاکید کرده ایم که فشارها بر کوریای شمالی از طریق تحریمات همه را خسته ساخته است و تمام قطعنامه های شورای امنیت یک بخش مهم دیگر هم دارند، یعنی پروسه حل سیاسی. توجه به برنامه راکتی کوریای شمالی بار دیگر بعد از آن بیشتر شد که پیونگیانگ به روز چهارشنبه اعلان کرد یک راکت جدیدش را با موفقیت آزمایش کرده است، راکتی که به گفته کوریای شمالی توان رسیدن به هر نقطه خاک امریکا را دارد. مسکو این آزمایش راکتی کوریای شمالی را محکوم نموده آن را تحریک کننده خواند، ولی سرگی لافروف دیروز امریکا را متهم کرد که کیم یونگ اون رهبر کوریای شمالی را تحریک می کند و نتیجه آن فقط تحرکات افراطی اون است و بس. وزیر خارجه روسیه گفت ایالات متحده و کوریای جنوبی باید از تمرینات مشترک نظامی که برای ماه دسامبر پلان کردند خودداری کنند. این اظهارات آقای لافروف بعد از آن صورت گرفت که نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد گفت کشورش خواهان جنگ با کوریای شمالی نیست، ولی هشدار داد که اگر کوریای شمالی به اقدامات ادامه دهد که نتیجه آن جنگ است، رژیم این کشور از بین خواهد رفت. خانم هیلی درست پیش در جلسه اضطراری شورای امنیت از کشورها خواست روابط تجارتی و دیپلماتیک با کره شمالی را قطع کنند، ولی نمایندگان روسیه و چین در این جلسه خواهان تحمل و مدارا شدند. واسیلی نبنیژی از سفیر روسیه در ملل متحد گفت یگانه راه جلوگیری از ظهور کوریای شمالی به حیث یک قدرت هسته‌ای دیپلماسی است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس آزادی web@rferl.org.
آیا می دانید که بیت کوین چیست؟ ارزش آن چقدر است و چگونه از آن استفاده می شود؟ آره، شما این با استفاده از یک گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس تلاش کرده است به این پرسش ها پاسخ دهد.
بیت کوین مشهورترین واحد پولی مجازی در جهان است که مردم با استفاده از آن محصولات و خدمات را خریداری نموده، اسعار را بدون مداخله بانک ها، شرکت های کریدیت کارت و مداخله سایر جوانب سوم تبادله می کنند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، یک عدد بیت کوین $10,000 آمریکایی ارزش دارد و به عقیده کارشناسان بهای آن در آینده نیز افزایش خواهد یافت. در سال 2008 میلادی سایت اینترنتی bitcoin.com ایجاد شد و در سال 2009 میلادی بیت کوین توسط یک شخص یا گروه به نام ستوشی ناکاموتو به وجود آمد. برای نخستین بار در جکسون ویل ایالت فلوریدای آمریکا دو پیزا به ارزش 10,000 بیت کوین خریداری شد و در جریان 5 روز ارزش یک بیت کوین از 0.008 دلار و 0.08 دلار آمریکایی، یعنی 1000% افزایش یافت. امروز یک بیت کوین حدود 10,000 دلار آمریکایی ارزش دارد. در آغاز از بیت کوین، هکرها برای گرفتن جزیه و خریداری غیر قانونی ادویه از طریق شبکه اینترنت استفاده می‌کردند. اما اخیراً بیت کوین در بین یک حلقه متفاوت در بین سرمایه‌گذاران محتکر مشهور شده است. بیت کوین چگونه عمل می‌کند؟ بیت کوین واحد پولی مجازی است، به حکومت‌ها و بانک‌ها وابسته نیست، به استفاده کنندگان امکان آن را فراهم می‌کند که به اسم مستعار پول مصرف کنند. بیت کوین را استفاده کنندگان شبکه اینترنت استخراج کرده، طوری که آنها قدرت کامپیوتری را برای تحقیق و بررسی معاملات استفاده کنندگان فراهم می کنند. بیت کوین را می توان با تبادله دلار آمریکایی با سایر اسعار خریداری کرد یا به فروش رسانید. چرا بیت کوین مشهور است؟ بیت کوین به خاطر آن مشهور و مروج شده است که با استفاده از آن تبادلات و انتقالات پولی به طور مستعار انجام داده می شود و این نکته بیت کوین را در بین علاقمندان تکنولوژی مدرن، احتکار کنندگان و مجرمین مشهور می سازد. با آنکه بیت کوین تا حد زیاد به طور مستعار عمل می کند، اما تحقیق کنندگان می توانند تبادلات و انتقالات پولی استفاده کنندگان را زمان پیگیری کنند که بیت کوین به اسعار متعارف تبدیل می شود. تعدادی از بانکرهای ارشد دنیا به شمول جی پی مورگان در مخالفت با بیت کوین آن را حیله و تزویر خواندند. بانک استفاده از بیت کوین در تجارت‌های بزرگ جهان محدود است، اما شرکت مایکروسافت پرداخت آن را در پلتفرم مغازه‌های ویندوز و ایکس باکس می‌پذیرد. overstock.com نیز صرف زمانی که خریداری از طریق مغازه‌های والمارت و آمازون صورت گرفته باشد، بیت کوین را قبول می‌کند.
پیام شما نظر شماست.
برادر، در ولایت ننگرهار بسیار زیاد فساد اداری، بسیار زیاد ظلم، بسیار زیاد ستم روان است. 4 تا 5 تا ظالم هستند که هر والی ما در ننگرهار اینا در قبضه خود میگیرن آن را و با دادن رشوت با دادن پول والی را به خود جذب می نمایند. سرمایه های بسیار گزاف، سرمایه های سیاه را به خود جور نمودند و شب و روز بالای مردم ظلم می نمایند.
مگر افسوس می کنیم به حال همون مردم هایی که به ضد منافع ملی در خارج گرد می زنند و باز می آید در مملکت و هیچ کس پرسان از این را نمی کنه، نه منافع ملی ملت در نظر بگیره، نه سیاست خارجی و داخلی ملت در نظر بگیره. هر گپی که بزنه باز بیای پس مملکت و هیچی اون موضوع پرسان نشود. بعد این موضوع پرسان شد و یک محکمه خاص دایر شود.
ما در دشت برچی میشنیم یک فرقه بود به نام مهتاب قلا. امیرش شما 10 سال پیش در دولت کرده تسلیم پاکستان کرد، یک شفاخانه ساخته به نام جناح. این 10 سال از این کار تمام نمیشه، افتتاح نمیشه، همین زمین کلان یک فرقه را تسلیم دولت پاکستان کرد. امیر یک معلومات بگه از وزیر صحت که چی رقم از کار از جور میشه نمیشه.
پیام ها و نظریات شما
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. توجه کنید به سرخط خبرها از رادیو آزادی. قمندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان میگوید در حملات هواییشان در کنار سرکوبی مخالفین توجه زیادی به جلوگیری از تلفات ملکی نیز جلب می شود. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در هفتمین جلسه پروسه استانبول در باکو مرکز آذربایجان سخنرانی کند. تیم روباتیک ولایت هرات که امسال در مسابقات بین المللی روباتیک در امریکا شرکت کرده بود برنده یک جایزه معتبر اروپایی نیز شد. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف میگوید تلاش های امریکا برای خارج کردن مشاورین نظامی و جنگجویان ایران از سوریه همچون جزء برنامه صلح برای بحران 6 ساله سوریه موفق نخواهد شد. روسیه مسوده یک موافقتنامه را با مصر ترتیب داده است که به اساس آن طیاره های جنگی روسیه می توانند از قرارگاه های مصر استفاده کنند. رسانه های دولتی عربستان سعودی گزارش دادند که قوای هوایی این کشور یک راکت بالستیکی دیگر را کشف کردند که از یمن به سمت عربستان سعودی پرتاب شده بود. و دو زلزله نسبتاً شدید امروز صبح شرق ایران را تکان داد. در مورد تلفات و خسارات تا حال معلومات در دست نیست. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شود. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. اوچا یا دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد کاهش 60% آمار بیجا شدگان داخلی از اثر ناامنی‌ها در زون شمال افغانستان را خبر می‌دهد. مسئولان در دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد می‌گویند با وجودی که نسبت به سال گذشته آمار بیجا شدگان داخلی از اثر ناامنی‌ها کاهش یافته، اما به دلیل نبود امنیت بیش از 110,000 تن نمی‌توانند به مناطق اصلیشان برگردند. مجیب الرحمن حبیب زید در رابطه گزارش می‌دهد.
مسئولان در دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا از کاهش بیش از 60% آمار بیجا شدگان داخلی از اثر ناامنی‌ها در زون شمال و شمال شرق افغانستان خبر می‌دهند. فلیپ کارپ مسئول مطبوعاتی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان به رادیو آزادی گفته است که به طور مجموعی بیش از 110,000 بیجا شده داخلی در اثر ناامنی‌های موجود در زون شمال و شمال شرق افغانستان وجود دارند. وی گفت که در اثر منازعات محلی ناامنی های متداوم در ساحات مسکونی این افراد از ساحات اصلی خود بیجا شدند. آقای فلیپ گفت که بیشترین آمار بیجا شدگان داخلی در زون شمال و شمال شرق افغانستان به ولایت کندوز مربوط است.
کندوز
از جمله ولایت کشور است که با داشتن بیشترین بیجا شدگان داخلی در اثر ناامنی در سطح این کشور درجه دوم قرار دارد. در ولایت کندوز هم اکنون 33,000 نفر در اثر ناامنی ها بیجا شده است. بر اساس معلومات دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد که بیجا شدگان موجود در زون شمال و شمال شرق افغانستان 1/3 عیسی بیجا شدگان داخلی در اثر ناامنی ها در تمام کشور را تشکیل می دهد. فلیپ کارپ مسئول مطبوعاتی این دفتر برای رادیو آزادی گفت که بیشترین آمار بیجا شدگان داخلی در اثر ناامنی در سطح کشور به ولایت ننگرهار مربوط می شود که 66,000 تن بیجا شده را در خود جا داده است. وی گفت که کندوز در زون شمال افغانستان به سطح کشور در رده دوم قرار داشته و ولایت بغلان با داشتن 22,000 بیجا شده در رده سوم و فاریاب با داشتن 15,000 بیجا شده در رده چهارم قرار دارند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد ابراز نگرانی میکند که فرزندان خانواده های بیجا شده در اثر ناامنی به تعلیم دسترسی ندارند. آنان از ارائه خدمات صحی محرومند و نیز در هوای سرد زمستان شب و روز را در زیر خیمه های نازک سپری میکنند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد میگوید که برگشت خانواده های بیجا شده در اثر ناامنی به مناطق اصلیشان یک امر اختیاری بوده و اما در شرایط کنونی به دلیل ناامنی های موجود در اکثر از ولایات شمال و شمال شرقی کشور ارسال دوباره این خانواده ها به مناطق اصلیشان خطر محسوب می شود و ناممکن می باشد. فلیپ کارت با وجودی که میگوید بیش از 110,000 بیجا شده داخلی در اثر ناامنی ها در زون شمال و شمال شرق افغانستان وجود دارند، اما از کاهش آمار بیجا شدگان داخلی در اثر ناامنی ها نسبت به سال گذشته خبر می دهد. وی در رابطه گفت
Meaning the northern and northeastern region last year more than 200
به این معنا که در زون شمال و شمال شرق کشور سال گذشته 280 هزار بیجا شده وجود داشتند و امسال 110 هزار بیجا شده در اثر نامنی ها وجود دارد که بیش از 60% کاهش را نشان می دهد. در حال دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد از کاهش 60% آمار بیجا شدگان داخلی در اثر نامنی ها در زون شمال و شمال شرق کشور خبر می دهد که هفته گذشته کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR توزیع کمک های زمستانی به 12500 خانواده بیجا شده در این زون را آغاز کرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خانواده هایی که در نتیجه جنگ ها در ولایت فرا از مناطق اصلیشان بیجا شدند با مشکلات جدی روبرواند. به گفته آنها هوای سرد زمستان مشکلاتشان را بیشتر نموده و تا حال کسی با آنها کمک هم نکرده است. از سوی دیگر مسئولان مربوطه با تایید مشکلات این بیجا شدگان می گویند که پلان کمک با افراد را روی دست دارند و به زودی برایشان کمک های لازم خواهد رسید. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا احمد شاه فطرت.
با سرتوتن هوا مشکلات برخی از فامیل های بیجا شده که در خیمه ها و یا هم خانه های نامناسب زندگی می کند روز به روز بیشتر می شود. خانواده هایی که بر اثر جنگ های اخیر از ولسوالی های فرا و مرکز امارات بیجا شدند اکثرا در خانه های نامناسب و یا هم خیمه در چهار اطراف فرا زندگی می نماید. آنها می گویند که با فرارستن زمستان مشکلات آنها چندین برابر گرده و تا حال هیچ کمک هم از سوی نهادهای کمک رسان به آنها صورت نگرفته است. آنها از ریاست امور مهاجرین و سایر مؤسسات خیریه می خواهد تا کمک های لازم را برایشان انجام دهند تا بتواند به زندگی خویش به گونه عادی ادامه دهند.
ما از کاریه برنتوتی بچه می ما و دگر به می جنگا جا بی جا شدی. ما از دولت کمک می خواهی که ما تا حالا خود هیچ کمک ما نگرفتی.
خیمه نلرو هم در خیمه مر ضروریات لرو، هم در خوراکیش هم ضروریات لرو، هم در پوشاکیش ضروریات لرو، در دقش هم مر گرد ضروریات لرو. دختای در دولت گوارو که مش رو کمک بکنه.
در کنس که در غلم شرطه آلتی می شو تیر نکیری چاک چاکم چاک پندرست نپارو پرایم ملک می پاسه باغ می پاسه سرای می چخصه تر مزه جنگو در اصیل نکره خپر خش نسو کواله خپر با سرای نمو دیر لاشه پاسو.
در همین حال مسئولان مربوطه نیز از افزایش بیجا شدگان داخلی بنابر جنگ‌های اخیر در ولایت فرا سخن میزنند. رحمدین ریگوال رئیس مهاجرین ولایت فرا میگوید که بیش از 5000 خانواده بیجا شده امسال در ولایت فرا به ثبت رسیده است که از آن جمله تا حال فقط با 1500 خانواده از این دسته کمک های غذایی و غیر غذایی صورت گرفته است. به گفته او تلاش ها برای کمک به سایر بیجا شده نیز جریان دارد اما تا حال از سوی نهادهای کمک کننده برای آنها کمک های لازم نرسیده است تا به این بیجا شده ها توزیع گردد. تا حال حدود 5600 خانواده بیجا شده که درخواست کمک نموده از سوی مقام ولایت و شورای ولایتی فرا معرفی شده و در ریاست مهاجرین به ثبت رسیده است. دفتر UNHCR با بیش از 300 خانواده بیجا شده کمک های غیر غذایی و همچنان با بیش از 1000 خانواده دیگر WFP کمک های غذایی نموده است. ما تلاش میکنیم تا با خانواده های دیگر نیز کمک های لازم انجام دهیم. باید گفت که در ولسوالی های خاک سفید، بالابلوک و پشترود ولایت فرا امسال نسبت به سال گذشته جنگ ها و درگیری ها بیشتر صورت گرفته و نسبت به سال گذشته خانواده های بیشتر نیز از این مناطق بیجا شدند. این خانواده ها بر علاوه اینکه خانه ها و زمین های زراعتیشان را دست دادند فعلا در هوای سرد زمستان با مشکلات عده اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و خانه کمک های غذایی و غیر غذایی هستند.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه خانوادگی آشیانه را میشنوید، اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در رابطه با اطفال را داریم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید که از گزند حوادث روزگار در پناه علای پاک باشید. در برنامه کنونی روی موضوع کارشاقه اطفال صحبت می کنیم. سوالاتی که امروز روی آن بحث می شود این است که چیگونه کارها را کارشاقه برای اطفال گفته می توانیم؟ آیا در این زمینه کدام سروی صورت گرفته که چرا اطفال کارهای شاقه می کنند؟ دفاتر که در این راستا کار می نمایند تا به حال چقدر به این اطفال کمک کردند؟ برای پاسخ این پرسش ها خانم اقلیما عابدی، کارمند دفتر CIC یعنی دفتر اطفال در معرض خطر با ماست، که توجه شما را به شنیدن این گفت و شنود جلب می نمایند. خوش آمدین به استودیو رادیو آزادی.
تشکر، لطف کردین از اینکه ما را به استودیوی رادیوی آزادی دعوت کردین. یک جهان سپاس.
کدام کارها را ما کارهای شاقه برای اطفال گفته میتونیم؟
بسیار خوب، سوال بسیار خوب است. ما کارهای کار شاقه گفته میتونیم که از توان و قدرت اطفال خارج باشه. این کارها را ما به نام کار شاقه گفته میتونیم که اطفال سنش بسیار خرد میباشه و کار بسیار ثقیل انجام میده که این از توان و قدرتش بالا است.
نظر به سروی هایی که دفتر CIC یعنی دفتر اطفال در معرض خطر انجام داده، علل و عوامل را در چی دریافتند که چرا اطفال کارهای شاقه انجام میتن؟
علل و عوامل کارهای شاقه است که اکثر فامیلا چون ناناور فامیل ندارن، ناناور خانه ندارن، اطفالشان اونمو اطفالشان است که میتونن توسط ازمو نان خود به دست بیارن و کس یا به حساب انتحاری و یا به حساب ازی که شهید شدن و ندارن کسی، اطفال مجبور شده که کار شاقه بکنن و برای فامیل خود نانآور خانه باشن.
آیا کدام اعداد ارقام نزد دفتر شما وجود دارد که به چه تعداد از اطفال مصروف کارهای شاقه در بیرون و سرسرک و سرجاده ها هستند؟
بسیار خوب، به تایید وزارت محترم کار و امور اجتماعی به تعداد 1,200,000 طفل که کار شاقه یعنی کار که از توان و قدرت از او بالاست، بالای سرک انجام میده، مصروف امی کارا میباشه. چون اطفال هستند که یگانه کسی است که در فامیلش نانآور خانه هست، اینا میتونن که امو روزه که روز به شام میرسانن، روز به پایان میرسانن، اینا بتونن یک مقدار نان که برای فامیلشان کفایت نمیکنه یا نمیکنه، اکثر وقت نمیکنه، به دسترسشان قرار نمیگیره، به فامیل خود میبرن و توسط اونمو حیات به سر میبرن.
با دفتر شما آیا کدام ارگان های دگام ده راستا همکاری دارن؟
دفاتر زیاده هست که از او جمله دفتر خود CIC هست که ده راستا کار میکنه و همچنان یونسف هست، وزارت کار و امور اجتماعی، شبکه محافظتی اطفال هست که ده راستا کمک کار میکنه.
تا به حال به چقدر اطفال که مصروف کارهای شاقه هستن کمک کردین و حالتی که دارن نجات پیدا کنه؟
دفتر یونسف و همچنان معینیت وزارت محترم کار و امور اجتماعی در این عرصه اطفال و دفاتر که تقریبا 82 دفتر که نهادهای است که در راستای اطفال کار میکنن، اینا کمکهایی را کردن به شمول دفتر CIC که دفتر CIC تنظیم کورسهایی را در نظر گرفته که در تمام نواحی کابل، شهر کابل ای است و یعنی توسط ازی میتونه اطفال روی سرک کمک بکنن.
دفتر CIC مشخصا روی کدام موضوعات کار میکنه؟
دفتر CIC روی موضوعاتی که اطفال به حساب اطفالی که از تحصیل باز مانده او توسط از او در کورسا تنظیم میشه و همچنان اطفالی که متخلف از قانون هستن، قضایای زیاد متعدد دارن که اطفال در تمام کابل و ولایات اینا را در مرکز اصلاح اینا را تنظیم نموده و امرایشان کار فعالیت.
به خاطر اطفالی که روی جاده ها کار میکنن که مصروف کارهای شاقه هستن، دفتر شما چی کار را کرد مشخصا برشان؟
امی دفتر ما دفتر CIC امی که به حساب عرفه یک عرفه را برشان به حساب بیاموزانه، آموزش سری بته، اینمی خودش یک نوع کمکی است که میتونه اطفال از حالت بکشه و او اطفال خودکفا شوه و امون نانآور خانه خود از طریق کار مشروع شوه.
تا به حال دفتر اطفال از مرز خطر چی راه ها و پلان های رسنجیده که تا در وضعیت اطفال یک ذره بهبودی ایجاد شود؟
امی که کورس هایی که آموزش سری دارن اینا را تنظیم کرده و همی که به حساب عودت کننده میاین و مکاتبشان تنظیم میشه، تذکرشان تنظیم میشه، این امی خودش یک به حساب یک آمادگی هست که دفتر سیاسی بر اطفال گرفته که دوچار یک مشکل خانوادگی، دوچار یک مشکل نشوند که اونا باز رو به سرک نبیارن.
خب درست است، این کارهایی هستند که تا به حال انجام دادن.
بله.
یعنی دیگه چی راههای حل را یا در نظر دارن تا که وضعیت از یا یک ذره خوبتر شوند؟
دفتر سیاسی
منظور مزی است که پلان های آینده شان چی است؟
با تمام توان و کوشش خود که داره در قسمت اطفال که اطفال میخواهد که اطفال آموزش پرورش ببینه، در قدم اول یگانه به حساب کارهایی را که انجام میتن در قسمت آموزش پرورش اطفال است که این اطفال اگر آموزش و پرورش درست میشه در آینده او میتونه که با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم کنه و خودش خودکفا شوه و ده هاینده بتونه یک مشکل فامیل خود حل بسازه.
خب اتو یک پدگام وجود داره اگر یا مصروف درس شوند باز چطور نفقه فامیل پیدا کنه؟
یک کمک اندک امرایشان میشه تا وقتی که امی آموزششان بخیر به پایان میرسه باز اونا چیز میشه.
مثلا چی رقم کمک اندک؟
از نگاه لباس، از نگاه به حساب ترانسپورتیشن اینا یک برشان یک آمادگی
درست است. این امکانات برشان فراهم می سازه که یک سهولت داره ولی یا زیادتر من فکر می کنم از لباس و ترانسپورت کرده به غذا ضرورت داره.
یونسف، دفتر یونسف در این راستا این اطفال زیاد کمک میکنن.
چقدر دفتر یونسف امروی شما هماهنگی دارن کمک میکنن؟
100% یونسف امروی ما دفتر ما کمک میکنه و هماهنگی داره.
در اخیر برنامه قرار داریم پیامتان مشنویم و تمام فامیلایی که بالای اطفال خود کار شاقه انجام میتن.
ما به تمام فامیلها این قسم پیام دارم که اکثریت فامیلا اگر ضرورت می داشته باشه این کاره و اکثر فامیلا چون یک نوع عادت برشان شده این کار، عادت شده که باید اطفالشان کار کنه و خودشان استراحت باشن. من هستم امو مادرها و پدرهای خواهش می کنم که اگر خودشان منعیس پدر و مادر مکلفیت بگیرن، مسئولیت بگیرن، امی کار انجام بتن و به طفل خود امی زمینه رو مساعد نسازن بهتر و خوبتر میشه.
تشکر. خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که مسعد زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده به امان خدا باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، به برنامه خوش آمدید. آیا در محافل عروسی هتل ها از فضای ناهمگون اذیت شده اید؟
آدم یک دوست خدا میبینه مجبور که با صدای بسیار بلند و یا با اشاره باید با اون سلام علیک یا احوال پرسی کنی،
طور تنظیم بکنن که همون محافل هم شکور داشته باشه ولی نه به این حالت که ما قدر موسیقی را اگر بلند میکنیم.
آیا از موسیقی که در عروسی هتل ها با صدای بلند میشنوید لذت میبرید یا اذیت میشوید؟ و آیا از سرویس غذای ناوقت در این عروسی ها راضی هستید؟
شب ناوقت میشه، مرد که آدم نباشه، چیز نباشه، این هم یک مشکلات است.
این موضوعات را در این برنامه آشیانه به بررسی میگیریم. با ما در این برنامه همراه باشید. شنونده های عزیز، صداهای بلند موسیقی در محافل عروسی در هتل ها شماره از مردم را بخصوص اشخاص مسن را اذیت کرده و سبب ناراحتی آنان می شود. این مردم میگن با وجودی که صداهای بلند برایشان ناخوشایند است، اما مجبورند که در این محافل شرکت کنند، چون با باور آنان اگر اشتراک نکنند یک نوع بی احترامی به صاحب محفل می شود. حامده باشنده شهر کابل که به صدای بلند موسیقی حساسیت داشته می گوید هر زمانی که به عروسی می رود از رفتنش پشیمان شده و بعد از آن دچار سردردی شدید می شود.
حتی بعضا واقع می شود که آدم به مشکل فشار دچار شود و سردرد. آدم یک دوست خدا می بینه مجبور که با صدای بسیار بلند و یا با اشاره باید به با اون سلام علیک یا احوال پرسی کنی، چون صدای بلند موسیقی مانعی از این می شود. خوب جوانا برشان شاید قدر تاثیرگذار نباشه، اما کسایی هستند که سنشان بیشتر رسد و یا مشکلات مریضی می داشته باشند، این خودش یک نوع مشکلات صوتی و آلودگی بزرگ را به بار می آورد که در ختم محفل که وقتی آدم از سالون بیرون می شود یک احساس آرامش کند که در ات یک مکانی بودم که گوش ها و همو کل ذهن و روان از او ناراحت بود.
از سوی دیگر شماری از خانواده هایی که خانه هایشان نزدیک هتل هاست به خاطر صدای بلند موسیقی مجبور شدند که خانه های خود را به قیمت ناچیز بفروشند و خودشان به خانه های کرایی زندگی کنند. نورالله کوثر، استاد پوهنتون کابل، در این ارتباط:
متاسفانه که زیاد اذیت کننده است. من کسی را میشناسم خانه شان در تیمنی را پهلو یکی از هتل هاست، او خانه خود را به فروش انداختم و در جای غیر پلانی و غیر نقشه ای زندگی کرانشینی دارم. میگه که من اصلا زندگی را نمیفهمم، روزا محفل، شبا محفل، هفته حتما یک محفل دو محفل در هتل می باشم و این زیاد اذیت کننده است. متاسفانه حالی در داخل خانه ها همسایه های ما که عروسی داشته باشند تا یک بجه و دو بجه شب سر و صداهای بسیار بلند لود سپیکر چنان اذیت میکنن این خانواده های را که تا یک بجه دو بجه ما می رو وقت های نزدیک یک کسی عروسی داشت تا به دو بجه شب ما خواب کردن نتونستم، نه من، نه فامیلا و خانواده ها، علتش نمی سر صداهای بلند از موسیقی بود. خیلی اذیت کننده است.
بیشتر کسانی که در محافل عروسی اشتراک کردند میگویند شماره از دوستان آنان محفل عروسیشان را در جریان هفته برگزار می کنند که به همین سبب بسیاری ها از رفتن به وظیفه، پوهنتون و مکتب باز می مانند. و اگر هم به وظیفه بروند به خاطر که بی‌خواب هستند در جریان روز کار کرده نمی توانند. آقای کوثر باز هم در این باره:
به خاطر اگر روسی باید دو روز آدم یک روز برای رفتن از این آمادگی ها داشته باشه و انتقال فامیل و رای ترافیک و او که باز او اذیت و آزار میشه و موسیقی و ناراحت باشه و شب تا دو بجه و یک بجه و حتی تا سه بجه برخی فامیل ها، این صبح چند بجه به وظیفه بره، به کار خود چی بره؟ اگر نره ساعت‌های کاری عقب میفته، ضرر برای ملت است، برای مردم است. گیرم که او کارمند یک اداره باشه که مراجعین برایش کار داشته باشه و او شب چون در عروسی سپری کرده صبح درست کار کردن اتانه، یا استاد باشه صبح درست درس دادن اتانه، یا موظف خدمات عامه باشم درست خدمت ارائه کردن اتانه، به او خاطر یک ضرر اجتماعی دیگر هم می داره که مردم از کارهای فردا عقب میزنن.
به گفته صالحه باشنده شهر نو کابل، با اینکه بیشتر اشتراک کننده ها در این محافل با مشکلات زیادی مواجه می شوند، اما با آن هم صاحب محفل میخواند که همه مهمانان تا اخیر محفل با نان باشند.
به خاطر از اینکه مهمانان تا اخیر داشته باشند مجبورند که اینا نان برنامه طبق سرویس بکنند که در مو آخرین دست مثلا 11 یا 12 بجه شو، وقتی که او زمان زمانی هست که باید آدم استراحت باشه، در اون زمان اینا نان سرویس میکنن، چون شرایط هم یک رقم شرایط ناخوشایند هست. او وقت شو کسایی که موتر ندارن بر از اونها بسیار مشکل ساز و دردسرآور است که بالاخره باید به هر وسیله‌ای که میشه خود خورتا خونه ها برسونن. با هزار تشویش و دلهوره که چرا غم خواهد شد، چرا غم به سلامت خواهد رسیدیم یا نه.
بعضی خانواده ها شکایت میکنند و میگویند زمانی که ناوقت های شب از هتل بیرون شده و به طرف خانه میروند، اولا موتر پیدا نمی شود و اگر هم پیدا شود تا این که به خانه برسند خیلی تشویش می داشته باشند. خانم گل باشنده منطقه قرغه کابل در این رابطه گفتنی هایی دارد:
اگر از خاطر دوستان باشد آدم ایدم مارسی نمیره،
از آرچه بیگانه که باشه اصلا من هیچ نمیرم، به خاطر که شب نوخ میشه مرد که آدم نباشه چیز نباشه، این هم یک مشکلات است. ما پس که از آرچه برای در تاکسی بشینید خوهر قیمت که باشه مجبور است دوره بگیری، بعد از او باز در دل در خطر است که سلام نداشته باشه چیز نباشه، همین آرست باشه یا دخترت باشه یک سرگوش زیورات باشه مجبور است دوره پت کنی ورداری که باش که در خدای نخواسته کدام گفت نشه. امیت نیست افغانستانی، اگر امیت باشه مردم ها سابقه بوش و تا صبح میگشت سر لچ پای لچ، اما کس طرف کس سعی نمیکرد. من حالا که میبینم میمه جمع آرسی رفتن لازم نیست، ایره باید از دولت اینی چیزا رو توجه کنه. اگر بوی میگه پولش شخصیم از به دولت غرض نیست، خود تو شخصی داری کس دیگه خوند.
ما این موضوع را با ریاست فرهنگی شاروالی کابل در میان گذاشتیم. انجینیر راحله کوهستانی رئیس خدمات ریاست فرهنگی شاروالی کابل در این مورد توضیحاتی دارد.
یک بار ما با تمام هتل دارا با نماینده‌های هزی ما یک جلسه را گرفتیم، این موضوع را برشان گفتیم که کوشش کنیم زمانی که شما محفل می داشته باشین و موسیقی می برای جنا بگین امیولیه می هزمی لاسپیکر های اگر پایین باشه به خاطر ازی که صدا بسیار گوش خراش می شد. اونا گفتن خودشان فرمایش می تن که یک خواندن مست باشه، مچم پرده اول باشه که یک خواندن باشه فرمایش می تن با او هم اگر پخش باشه اونا قبول ندارن، باید همون که به میه ها جیش بالا باشه که اینا بتانن زخص کنن. کاست یعنی محفل دارا است که شما نان نو وقت بتین که مردم اگه وقت نان بتین مردم میبرای و محفل ما میمانه. ما مثلا مراسم خینه داریم، خود محفل عروسی است در آخرش هم تخت جمعی است، باید مردم ششته باشد. از او خاطر میگم ما نان نو وقت میتیم او تدارا هیت نما مشکل دهی قسمت ندارم. بازم ما حالی یک مکتوب پکیدن برشان زوان میکنیم که دمی قسمت شما توجه داشته باشین با همو نفر محفل دار مکتوب برشان نشان بتین، برشان بگیم که از طرف مقام شاروالی آمده.
به همین ترتیب خانم صحرا باشن در شهر نو کابل میگوید بیشتر خانواده ها پیرو همان عادات و فرهنگ ناپسندی هستند که برای بسیاری ها خیلی اذیت کننده و مشکل آفرین است که باید به اصلاح آن پرداخته شود. خانم صحرا با نظریات بیشتری در این ارتباط.
فرهنگ سازی و یا هم عادات که یک جامعه باید در قرن 21 مراد بکنه با اقتصاد ضعیف که کشور ما داره متاسفانه مراد نمیشه. چی خوب است که اگر ما فرهنگ شهرنشینی را با روابط و تعاملات جدیدی که باعث آزار و اذیت هموطنان ما نشه اونا را حفظ بکنیم، تا از یک سو هم مهمانان ما اذیت نشن و از یک طرف دیگه هم فرهنگ بسیار خوب انسانی را برای جامعه انسانی که داریم تقدیم کرده باشیم. ما میتونیم که مو مراسم را که مثلا مهمانانی که میاین داخل یک هتل با مو سرویس غذایی که مصارف بسیار انگفت را داره، اگر اینا کوتاه شوه مراسم بسیار مختصر، هم میتونیم که بنی اقتصادی بسیار قوی را برای جامعه بسازیم، هم وقت کشی جلوگیری میشه و هم یک فرهنگ خوب زمینه سازی میشه. و قدم اول فکر میکنم خود مردم است که توجه بکنه، تا زمانی که مردم توجه نکنه به همچون مسائل دولت کار کرده نمیده.
به گفته خانم صالحه باشنده شهر کابل، حل این همه معضلات مسئولیت خود خانواده هاست نه دولت. به گفته وی باید در این زمینه خانواده ها تجدید نظر کرده تا فرهنگ های نادرست اصلاح شده و مهمانانی که در این گونه محافل عروسی در هتل ها اشتراک می کنند اذیت نشوند.
خانواده ها باید سهم داشته باشند، باید نظر بدن، باید طرح بدن، برای اینکه هم از زیر از این بار مصارف بسیار گرانبها و مصارف بسیار سنگین براین و هم طوری باشه که خود از اونم اذیت نشوند، خلق تنگ نباشن و دوستایی که دعوت میکنن برای از اونم اینقدر پرابلمزا و مشکل ساز نباشه. قواعد اگر دولت جور میکنه، باز ما فکر میکنیم که گویا فشار هست به سر خانواده ها و اینا میگن که مجلس از ما هست، اختیاردار مجلس ما هستیم، مصرف ما میکنیم، ولی چرا تحت تاثیر باشیم و نتونیم امور رقمی که آزاد میخوایم محفل بگیریم؟ یک تفاهم باید فی ما بین دولت و فی ما بین مردم باشه، فی ما بین خانواده ها باشه، طور تنظیم بکنن که همون محافل هم شکور داشته باشه، ولی نه به حالتی که ما قدر موزیک را اگر بلند میکنیم دلیل برای نباشه که بگیم که ولا بسیار محفل خوب بود، موزیک نیرقم بود. حالت تعادل را باید در نظر داشته باشیم. به مو وقت کم اگر ما درست برنامه ریزی کرده باشیم، پروگرام را پیش ببریم، میمونا ما به وقت و زمان پذیرایی بشن و به وقت هر کدام به سرخانه ها و خانواده ها خوب برسن.
رفتن به عروسی آن هم در شرایط ناهمگون کنونی و ماندن تا نیمه های شب با اعضای خانواده، به خصوص خانم ها و دختران با لباس های خاص، در نبود وسایل در فاصله های دور از جمله موزلات است که از سوی هیچ یک از نهادهای زیربط امنیتی توجه به آن صورت نمی گیرد. که در این زمین افزون بر این بی‌توجهی های خود مردم و آنهایی که با جهان اسیالی‌داری اوقات مراسم عروسی را به درازا می کشانند نیز تقصیرات خود را دارند. لذا این مسئله یکی از مشکلات عمده اجتماعی است که باید با آن توجه شود. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
تشکر که با رادیو آزادی استید.